ساعت 6 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی و آرامی شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان جهان و برنامه آزادی شنوندگان، گزارش‌هایی داریم در مورد انفجار در ولایت میدان وردک و جلوگیری از حملات انتحاری در روزهای محرم در کابل و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
نخست سرخط اخبار. وزارت امور داخله افغانستان میگوید دو مرد را دستگیر کردند که میخواستند در مراسم عاشورا حملات انتحاری را انجام دهند. مقامات ولایت میدان وردک میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی مرکز هماهنگی نیروهای نظامی این ولایت حداقل 3 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی امروز گفتند که خدمات شبکه‌های تلفن موبایل در شهرهای بزرگ این کشور به حالت تعلیق درآورده می شود تا از حملات تروریستی در ماه محرم جلوگیری شود. و حالا تفصیل خبرها. وزارت امور داخله افغانستان میگوید دو مرد را دستگیر کردند که میخواستند در مراسم عاشورا حملات انتحاری را انجام دهند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دو تن در ولسوالی سروبی ولایت کابل با واسکت‌های انتحاری دستگیر شدند. وی گفت
یک گروه خطرناک تروریستیه که اینا در ساختن واسکتای انتحاری و قرار دادن اهداف مشخص توسط انتحاری ها در شهر کابل و دیگر شهرها دست داشتند، دیروز بازداشت شدند.
سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان افزود تحقیقات از این افراد جریان دارد. مقامات ولایت میدان وردک میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی مرکز هماهنگی نیروهای نظامی این ولایت حداقل 3 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله انتحاری مواد انفجاری در یک موتر جابجا شده بود. غلام فاروق مخلص رئیس صحت عامه ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت در میان کشته شده ها و زخمی ها افراد ملکی شامل می باشند. در مجموع 90 نفر زخمی شدند که 3 تن آنان به مرکز نیروهای ائتلاف و عده آنها به مراکز صحی دیگر انتقال یافتند. در این حادثه 3 تن شهید شدند. در جمع زخمی ها 75 نفر مرد و 15 زن به شمول 5 کودک شامل می باشند. طالبان مسلح امروز صبح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت آنها این حمله را به انتقام از اعدام زندانیان آنها توسط حکومت افغانستان انجام دادند. مقامات پاکستانی امروز گفتند خدمات شبکه‌های تلفن موبایل در شهرهای بزرگ این کشور به حالت تعلیق درآورده می‌شود تا از حملات تروریستی در ماه محرم جلوگیری شود. فعالیت‌های خدمات تلفن موبایل و تلفن‌های بی سیم در شهرهای کراچی، کویته و قسمتی از پایتخت اسلام‌آباد به طور موقت قطع می‌شود. این دومین بار است که پاکستان شبکه‌های تلفنی موبایل را در جریان روزهای مذهبی محرم متوقف می‌نماید. مقامات صحت عامه میگویند امروز در نتیجه فیر نیروهای اسرائیلی در نزدیکی سرحد غزه یک فلسطینی کشته شده است. سخنگوی اردوی اسرائیل این حادثه را تایید نکرد اما گفت که اوایل امروز تخطی ها از جانب فلسطینی این مرز صورت گرفته که منجر به فیر اوجدار دهنده نیروهای اسرائیلی شد. این مقامات صحی همچنان گفتند 10 نوجوان فلسطینی زمان زخمی شدند که عساکر اسرائیلی انگام جابجا شدن در مناطق سرحدی بر آنها آتش گشودند. اگر این حوادث تایید شود این اولین تلفات پس از برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل می باشد. در یک خبر دیگر مقامات اسرائیلی دیروز دستگیری یک مرد مشکوک را اعلان کردند که بم را در یک بس در شهر تل‌آویو جابجا کرده بود. این بم روز چهارشنبه در حال انفجار کرد که نبرد میان قوای اسرائیلی و جنگجویان فلسطینی در غزه جریان داشت. در این انفجار حداقل 27 نفر زخمی شدند. مقامات گفتند که این مرد اسرائیلی عربی الاصل است که باشنده شهر تبای اسرائیل می باشد. مقامات همچنان گفتند که او با جنگجویان حماس و جهاد اسلامی ارتباط داشت. آنها اضافه کردند که تعداد دیگری را نیز در ارتباط به این حادثه دستگیر کردند. اتحادیه اروپا امروز دومین روز مذاکراتشان را روی بودجه 7 ساله این اتحادیه آغاز کردند. دور اول مذاکرات در مورد موافقت روی 1 تریلیون یوروی بودجه سالهای 2014 تا 2020 میلادی در بروکسل بدون کدام توافق به پایان رسید. در حالی که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا خیلی کند پیش می رود، بریتانیا، آلمان و دیگر کشورهای عمده‌ای که در اقتصاد این اتحادیه نقش دارند می خواهند در مصارف اتحادیه اروپا صرفه‌جویی صورت گیرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت به سوی مذاکرات پیش می رود که موقف‌ها تا هنوز از هم خیلی دورند و نیاز به مرحله دوم مذاکرات می باشد. با این باورم که موقف ها تا هنوز از هم خیلی دورند. اکنون پیشنهاد جدید ارائه شده و این پیشنهاد باید توسط متخصصان ما ارزیابی شود. ما فردا چاشت بار دیگر روی آن ملاقات میکنیم. فکر میکنم فردا تا حدی به پیشرفت های نایل خواهیم شد. اما شک در این مورد دارم تا به موافقت برسیم. فکر میکنم که مرحله دوم در پیش خواهد بود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفت که تا کنون پیشرفت‌ها در این زمینه به دست نیامده است. در این حال فرانسه ادامه سبسایدی به دهقانان در کشورهای فقیر اروپایی را تقاضا کرده است. همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا عقیویتو کردن بودجه این اتحادیه را دارند. و صدر اعظم جدید گرجستان بازدید از کشور همسایه‌اش روسیه را رد کرد، اما میگوید امکان دارد که او در کشور سیومی با مقامات روسی ملاقات کند. بدزینا ایوانشویلی که دیروز در این مورد صحبت میکرد تاکید نمود که حکومت وی برای کنترل مناطق جدایی طلب ابخازیا و اوسوتیای جنوبی تلاش خواهد کرد. روسیه پس از جنگ 2008 میلادی با گرجستان استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناخته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. ساعت 5:07 شام است. وقت افغانستان. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. در انفجار ولایت میدان وردک چندین نفر کشته و ده ها تن دیگر از جمله سربازان خارجی مجروح شدند. مقامات امنیتی افغان می گویند که از دو حمله انتحاری که قرار بود در روزهای عاشورا در کابل انجام شود جلوگیری نمودند. اعتماد مردم به پلیس محلی در شمال افغانستان بیشتر شده است. صدها مهاجر افغان به زور از ایران اخراج شدند. یک جوان تاجک به اتهام عضویت در سازمانهای اسلامی به حبس محکوم شد. در مصر تظاهرات ادامه دارد. در نیمه دوم ساعت صحبتی در مورد اجلاس رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در رابطه با بودجه این اتحادیه و برنامه آزادی و شنوندگان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری در ولایت میدان وردک دو تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولین این وزارت به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که نیروهای امنیتی و افراد ملکی قربانیان این حادثه را تشکیل میدهند. اما سوی دیگر مسئولین شفاخانه ولایت میدان وردک میگویند که بیش از 100 کشته و زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. در خبرهای جهانی آمده است که تعداد کشته شده ها 3 تن میباشد. سهل لیوال با شرح بیشتر موضوع.
وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله انتحاری در مرکز ولایت میدان وردک بیش از 60 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز جمعه در نشستی در کابل گفت که این حمله را یک انتحار کننده توسط یک موتر نو مازدای پر از مواد انفجاری در داخل محوطه محبس میدان وردک انجام داده است. به گفته آقای صدیقی در این حمله دو تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند و افزود که افراد ملکی و نیروهای امنیتی و شماری از محبوسین محبس ولایت میدان وردک در میان قربانیان این حادثه شاملند.
متاسفانه یک انفجار بسیار بد بوده، تعداد زیادی از هموطنان ما مجروح شده. خوشبختانه که تعداد تلفات شهدا کم است، دو نفر از هموطنان عزیز ما به شهادت رسیده، اما بیش از 60 نفر دیگر مجروح شدند.
به گفته آقای صدیقی، 3 تن از محبوسینی که قصد داشتند با استفاده از این رویداد فرار کنند، از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شدند. به گفته وی، در محل که این حمله انتحاری صورت گرفته، بر علاوه ساختمان محبس این ولایت، شماری از ادارات دولتی دیگر نیز قرار دارند. به اساس معلومات این وزارت، ساختمان‌های زیادی در این حادثه آسیب دیدند. این حمله صبح روز جمعه در مرکز ولایت میدان وردک رخ داد. رقم تلفاتی که از این حادثه گزارش شده زد و نقیزند. اسمت الله عاصم، رئیس شفاخانه ولایت میدان وردک، میگوید که بیش از 100 تن از مجروحین به این شفاخانه انتقال یافتند. 101 زخمی در این شفاخانه راجستر شدند و قبل از آن نیز بیش از 40 تن دیگر در این شفاخانه تداوی شدند. زخمی شدگان افراد ملکی و نیروهای امنیتی اند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می کند، گفته است که این حمله در انتقام از شماری از افراد آنان که اخیراً توسط حکومت افغانستان اعدام شدند صورت گرفته است. این بار نخست نیست که افراد ملکی قربانی این چنین حملات می گردند. به اساس گزارش ها، شمار زیادی از غیر نظامیان در حملات انتحاری در سالهای گذشته در افغانستان جان باختند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 2 تن به اتهام قصد انجام حملات انتحاری در شهر کابل خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفت این 2 تن قصد داشتند تا در روز عاشورا در محلاتی که مردم به خاطر برگزاری مراسم دی محرم گرد هم می آمدند حملات انتحاری را انجام بدهند. سهل لیوار جزئیات بیشتر دارد.
2 فرد به اتهام قصد انجام حملات انتحاری با 4 واسکت مملو از مواد انفجاری در ولسوالی سروبی کابل از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت گردیدند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفت که این افراد شب گذشته در مربوطات ولسوالی سروبی دستگیر شدند. آقای صدیقی گفت که این 2 تن قصد داشتند تا در روز عاشورا در جریان مراسم برگزاری دی محرم در کابل حملات انتحاری را انجام دهند.
اینا پلان داشتند که مراسم سوگواری نواده پیامبر اسلام که فردا قرار است در افغانستان برگزار شود، اینا پلان داشتند تا دست به حملات انتحاری بزنند. با این 2 فردی که بازداشت شدند، 4 عدد واسکت انتحاری است که خطرناکترین مواد انفجاری در این واسکت ها از این مواد استفاده شده.
آقای صدیقی افزود که تحقیقات اولیه آنان نشان می‌دهد که این 2 تن به نام‌های خاطول و بریالی در طرح 80% از حملات تروریستی در کابل و ولایات نقش داشتند. به گفته وی، آنان به گروه طالبان ارتباط دارند. سال گذشته یک حمله انتحاری در مراسم 10 عاشورا در منطقه مرادخانی کابل مقابل زیارت ابوالفضل رخ داد که باعث کشته شدن حدود 80 تن و مجروحیت بیش از 100 نفر گردید. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که به خاطر روز عاشورا تدابیر خاص امنیتی روی دست گرفته شده و آنان تلاش می‌ورزند تا مراسم در این روز در فضای امن برگزار گردد. مسئولین این وزارت از مردم نیز می‌خواهند تا با نیروهای امنیتی همکاری کنند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، در این مورد چنین گفت:
برای مسئولین برگزاری مراسم سوگواری بر فردا تقاضای ما، پیام ما از ترمایی است که متوجه باشند، افراد مشکوک اخبار بدن، کسایی که یا مشکوک هستند که احتمال داره که انتحاری باشه یا توریست باشه، در شناسایی از اون متوجه باشند، با پلیس خود همکار باشند. تقاضای ما، پیام ای است که لطفاً با پلیستان همکار باشین و پلیستان اعتماد بکنین. کوچکترین اشتباه و یا فرد مشکوک شما در ساعتان میبینین و پلیس اطلاع بدین.
شماری از مردم میگویند که حملات انتحاری در افغانستان از سوی آنده از افراد اجرا میشود که در پاکستان آموزش های تروریستی را فرا میگیرند. آنان از حکومت میخواهند تا جلو ورود افرادی را بگیرد که برای انجام حملات انتحاری از پاکستان وارد افغانستان میشوند.
نقش پلیس محلی در تامین امنیت در شمال افغانستان مؤثرتر شده و مردم از برخورد افراد آن هم نسبتاً راضی می باشند. مردم و مقامات می گویند اشتراک افراد پلیس محلی در کورس‌های دوامدار تعلیماتی سبب شده است که رفتار پلیس محلی مناسب تر شود و سربازان آن بتوانند بهتر به کارهای امنیتی رسیدگی کنند. یک گروه 100 نفری از سربازان پلیس محلی منطقه شیرمهای مرکز ولایت سرپل از مرکز تعلیمی شاهین قماندانی زون 303 پامیر ولایت بلخ سند فراغت به دست آورده و جهت تامین امنیت مناطق زیستشان به ولایت سرپل رهسپار گردیدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره از منطقه گزارش می‌دهد.
بعد از منظوری تشکیل پلیس محلی در مناطق شیرمها و نیمیدان مرکز ولایت سرپل، افراد شامل در این تشکیل جهت آموزش تعلیمات نظامی و مرکز تعلیمی شاهین قماندانی زون 303 پامیر معرفی شده بودند، طی محفل سند فراغتشان را به دست آوردند. در این محفل جنرال باباجان قماندان زون 303 پامیر صحبت می‌کرد، خطاب به سربازان پلیس محلی گفت: شما امتیازات و مسئولیت هایی که پلیس ملی دارد نیز دارید. وای از آنان خواست از سلاح و وسایلشان سوء استفاده نکرده و با مردم خود رویه نیک داشته باشند.
و فراغت شما را که امروز بخیر دوباره پس به محلات خود میری، برای شما ایره تبریک عرض میکنم. خداوند شما را توفیق نصیب بکنه که در راه خدمتگزاری به مردم شریف ولایت سرپل مصدر خدمت شوی و ولایت سرپل همو شغلی که فعلا یعنی از ولایت‌های بسیار امن به شمار میره و در اوج در دورترین نقاط از او حاکمیت دولت با برجا هست و مردم با دولت همکاری خود داره، با همکاری موی سفیدا و علما و بزرگا در آوردن سال ثبات تلاش بکنه.
در همین حال اختر محمد خیرزاده معاون والی سرپل گفت: از زمانی که پلیس محلی در شماری از ولسوالی های این ولایت ایجاد شده، امنیت به صورت کل بهبود یافته است.
مسئولیت های امنیتی در ولایت سرپل با خود مردم ولایت سرپل با نیروهای امنیتی ولایت سرپل سپرده شده. بنابراین وظیفه داریم امروز که شما سند فراغت را تسلیم میشین بخیر و رهسپار ولایتتان میشین، هر از این لحظه شما مسئولیت ایمانی و وجدانی در برابر دولتتان، در برابر ملتتان دارین.
چند تن از فارغین این کورس نظامی ضمن خرسندی از برخورد و زحمات استادان داخلی و خارجی وعده سپردند که اندوخته هایشان را به عمل پیاده نمایند.
اصولنامه های عسکری، فنی سلاح، انداخت، تکتیک عملیات پلیس، رزرو پلیس محلی، تلاشی های وسایط، اشخاص، افراد و منازل و اشکال فعالیت های محاربی، مورال عالی پلیس محلی، خشونت، تظاهرات، قانون حقوق بشر، وظایف خرد و بزرگ پلیس توسط استادان داخلی و خارجی به پیش برده شده است.
از محترم قماندان صاحب وفا، از محترم استادایی که پیش رو داریم، از دوستای خارجی تمامش ما خوشحال هستیم. بسیار با خوشحالی، بسیار با مغزداری تمام وظایف خیش را برای ما نشان داد و کمک نمود.
از سوی هم قماندانان پلیس محلی در ولایت سرپل یک بار دیگر وعده سپردند تا فعالیت هایشان را بر اساس خواست مردم و بزرگان قوم به پیش ببرند و تلاش می‌ورزند که به افراد بی‌گناه ضرر نرسانند. با گفته مسئولان امنیتی ولایت سرپل، قبلا نیز حدود 600 تن از افراد پلیس محلی ولسوالی‌های صیاد و کوهستانات این ولایت از سوی نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا تحت آموزش تعلیمات نظامی قرار گرفته و با وظایف امنیتی گماشته شده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، محدود بودن صلاحیت کاری شوراهای ولایتی مانع جدی در برابر فعالیت این نهاد است. رؤسای شوراهای ولایتی نو ولایات شمال با بیان این مطلب می گویند هرگاه در قانون تشکیل و صلاحیت های شوراهای ولایتی تعدیل وارد شود، این نهاد می تواند کارهای مؤثرتری را انجام دهد. در همین حال مسئولان اداره مستقل ارگانهای محلی از تصویب قانون جدید شوراهای ولایتی کشور تا یک ماه دیگر خبر می دهند. لطیف سهاد از مزار شریف گزارش می دهد.
در حالی که افغانستان تا به حال دو دوره کاری شوراهای ولایتی را پشت سر گذاشتند و برای برگزاری 30 انتخابات شوراهای ولایتی آمادگی گرفته می شود، اما اعضای این شوراها محدودیت های صلاحیت های کاری این شورا را همواره یکی از موانع جدی در برابر فعالیت این نهاد می خوانند. محمد افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ می گوید در قانون شورای ولایتی باید تعدیل به میان آمده و به این شوراها صلاحیت های زیاده داده شود. وی در حالی که از محدود بودن صلاحیت های کاریشان شاکی است، ابراز امیدواری می کند که با تصویب قانون جدید تشکیل و صلاحیت های شورای ولایتی صلاحیت هایشان افزایش یابد.
ما خواهان ازی هستیم که قانون فعلی شورای ولایتی یعنی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه ما و شوراهای ولایتی نیست. بیشتر ارگانهای محلی یا حکومت محلی را پاسخگو بسازیم، حتی از وسط والیان ولایت را پاسخگو به شورای ولایتی باشه.
در امینال زیادین زیا رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید در قانون شورای ولایتی به اعضای این شورا صلاحیت های لازم داده شده، اما این کار به شورا مربوط است که چگونه از این صلاحیت ها استفاده میکنند. وی هم خواهان تعدیل این قانون است، اما دلیل نامبرده این است که این قانون با سایر قوانین نافذه کشور در بعض موارد تناقض دارد.
بعضی از مواد در قانون شورای ولایتی با دیگر قوانین تش دارد. ماده 18 قانون شورای ولایتی ادارات دولتی را موظف می‌سازد برای جوابگویی یا ارائه معلومات دادن معلومات به شوراهای ولایتی، در عین حال که لوی سورنوالی یا نواهید دومیش که ریاست استیناف سورنوالی است، اونا میگن که ما برای هیچ کسی موظفیت نداریم که معلومات بتیم در مورد دوسیه یا چیز دیگه.
اعضای شورای ولایتی نو ولایت شمال این گفته ها را در نشست دو روزه ای که به منظور ایجاد مجتمع شورای ولایتی شمال و شمال شرق در شهر مزار شریف برگزار شده بود بیان داشتند. در امینال سید احمد خموش مسئول انسجام امور شوراهای ولایتی اداره مستقل ارگانهای محل میگوید در قانون جدید تشکیل و صلاحیت‌های شوراهای ولایتی که قرار است تا یک ماه دیگر نهایی و به تصویب رسد صلاحیت‌های بیشتر برای این شوراها در نظر گرفته شده است.
یکی از مواردی که دیروز و پریروز با مجلسین شورای ملی ما داشتیم در جمع از رؤسای 34 ولایت کشور، وعده عامتان بر ما سپردند که از تعدیل قانون شورای ولایتی وضاحت دادن در صلاحیت های اعضای شورای ولایتی یا اونا پشتیبانی کامل خود اعلام.
اعضای شورای ولایتی میگویند آنها با اعضای پارلمان کشور نیز در این رابطه صحبت های را انجام داده تا این تعدیل را باید در قانون شوراهای ولایتی به میان آورند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ولایت نیمروز میگویند در طی دو هفته اخیر تعداد خانواده های افغان که از ایران رد مرز میشوند چندین برابر افزایش یافته است. به گفته مسئولان این ولایت، ایران به افغان هایی که در کرمان، بندر عباس و چابهار زندگی میکنند گفته است که هر چیز زودتر این مناطق را ترک نمایند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا.
مسئولان ریاست مهاجرین ولایت نیمروز میگویند که در این اواخر بیش از 12 خانواده افغان به گونه جبری از کشور ایران اخراج شده است. محمد اکبر چخانسوری رئیس ریاست مهاجرین و عبدالت کنندگان ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که کشور ایران به افغانهای مقیم در مناطق کرمان، بندرعباس و چهارباهار این کشور گفته است که در یک هفته این منطقه را ترک نموده، در غیر آن به گونه جبری اخراج میگردد.
فقط از 16 خانواده اجباری اخراج شما در بعض خانواده ایلان کردن که شما بیرون شد و در بیرون نمیشه شما را جبران اخراج میکنن. یک ماهید برشان مانده 4-5 روز که 325 خانوار داوطلب بیرون شدن و به این روزه تقریبا یک دار روز میشه که منطقه چهار و سیستان و بلوچستان اخراج شروع کردن که تعدادشان روز به روز اضافه میشه و از این منطقه زیاد میشه.
در همین حال شورای ولایتی امروز ایران را متهم میکند که میشه در فصل زمستان به اخراج اجباری افغان ها دست میزند. محمد نادر بلوچ عضو شورای ولایتی نیمروز میگوید خانواده هایی که از ایران اخراج شده است از ظلم ایرانی ها حکایت می کنند. با گفته او دولت افغانستان باید در این زمینه توجه جدی نماید.
به شکل غیر قانونی جبری در مقابل مهاجرین و بی‌عزتی صورت گرفته، یک تعداد شان حتی با خانواده شان از خانواده شان جدا شده. همیشه ما تجربه داریم که جمهوری اسلامی ایران در فصل یا شدید سرما یا در فصل تابستان گرما در مقابل مهاجرین اعمال غیر اسلامی را انجام میدم. ای خواهش ما از وزارت محترم خارجه است که در این رابطه اقدام جدی کند.
بیش از 2 میلیون خانواده افغان در کشور ایران زندگی می نمایند. به گفته کارشناسان مربوطه، ایران همیشه از این خانواده ها به ایسی گروه فشار بر دولت افغانستان کار گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک جوان 24 ساله به اتهام عضویت در نهضت اسلامی ازبکستان و تحریک طالبان افغانستان در کشور تاجیکستان به حبس محکوم شد. خبرگزاری انترفاکس با نقل قول از منابع استر محکمه تاجیکستان می نویسد که این جوان عضو نهضت اسلامی ازبکستان به اجرای فعالیت های تروریستی در تاجیکستان و افغانستان مجرم شناخته شده است. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
عظمت المرزایوف 24 ساله که اتهام عضویت در یک شبکه تروریستی و طرح توطئه جنایتکارانه بالایش وارد شده بود توسط یک محکمه تاجیکستان مجرم شناخته شد و بر اساس قوانین آن کشور وی 12 سال را تحت شرایط شدید امنیتی در یک زندان سپری خواهد کرد. عظمت المرزایوف که در سال جاری توسط کمیته امنیت ملی تاجیکستان گرفتار شد، به اشتراک در جنگ‌های به نفع طالبان در سال‌های 2010 و 2011 در افغانستان متهم شده بود. گفته می‌شود که وی جهت آموزش به یک کمپ تروریستی نهضت اسلامی ازبکستان در پاکستان رفته و در آنجا آموزش یافته است. المرزایوف در شهرک پنج که در 200 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در نزدیک سرحدات با افغانستان قرار دارد، محاکمه شده است. محکمه شهر پنج می گوید عظمت المرزایوف به خاطر ایجاد یک سازمان تروریستی به تاجیکستان آمده بود که توسط مامورین استخبارات تاجیکستان شناخته و دستگیر شد. در جریان محاکمه مسئله ارتباط عظمت المرزایوف با نهضت اسلامی ازبکستان یا IMU افشا شده، واضح گردید که وی با یک تعداد از اعضای این نهضت در روسیه و برخی جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق نیز ارتباط دارد. در سال جاری سر محکمه تاجیکستان 13 تن را به حیث اعضای گروه انصارالله شناسایی کرد که یک شعبه از نهضت اسلامی ازبکستان یا IMU بوده و ممنوع اعلان شده است. نهضت اسلامی ازبکستان از سرنگون ساختن خشونت آمیز حکومت‌های آسیای میانه حمایت می‌کند که طرفدار جدایی دین از دولتند. نهضت اسلامی ازبکستان می‌خواهد این حکومت‌های طرفدار جدایی دین از دولت یا سکولر را به حکومت‌های اسلامی تبدیل کند. ایالات متحده آمریکا، روسیه و برخی کشورهای دیگر نهضت اسلامی ازبکستان را به حیث یک سازمان تندرو و بنیادگرا شناختند. نهضت اسلامی ازبکستان بیشتر در وادی فرغانه که بین کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان تقسیم شده است فعالیت میکند. محاکم تاجیکستان در سال 2011 میلادی 168 تندرو را محکوم کردند، در حالی که در سال 2010 میلادی این رقم 158 و در سال 2009 صرف 37 تن بوده است.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
در مصر از یک هفته به این سو تظاهرات ادامه دارد که بعضاً به خشونت گراییده و عده‌ای در آن مجروح شدند. مظاهرات به دو گروه تقسیم شده است. شماری از سیاست‌های رئیس جمهور نو مصر محمد مرسی و دیگران مخالفین او را حمایت می‌کنند. در این مورد مصاحبه‌ای داریم با عبدالله ایزام، تحلیلگر سیاسی افغان در مصر. آقای ایزام موضوع را چنین شرح می‌دهد:
موقف تظاهر کنندگان روی دو هدف هستند. گروهی هستند که نظر به همه موقفی که رئیس مرسی گرفته بودن، دارالقضای عالی میگن به عربی، رئیسش که برطرف کردن و کسی دیگر را برای 4 سال تعیین کرد، از نظری مطالبات مردمی کار صورت گرفته، ولی قرار بسیار نظری ما جنبه سیاسی داره برای بقای قدرت اسلامگرا، همین سبب بوده. و تقریبا تظاهراتی که در مصر به شکل استمرار مداومت تقریبا یک هفته می شد که با نیروهای امنیتی درگیر بودن در تحریر و بعض مناطق ها، روی همین مسئله مطالبه اونا این بود که چرا همین انقلاب مردمی موفق نمی شود، به بقایای رژیم، یعنی بعض مردمایی که دست به جرایم زدن و ضد انقلابی ها، چرا اونا محکمه نمی شوند؟ بالاخره اینا به مطالباتشان معفض شدن، ولی چپگرا میخواهند که به ضد قرارات رئیس جمهور مصر.
فعلا تظاهرات در کجا هست و چه رقم پیش میره؟ صلح آمیز است.
روزهای گذشته خود تظاهرات مثلا به خشونت گرایده بود، تقریبا از یک تعداد از نیروهای امنیتی جراحت برداشته بود و یک تعداد از تظاهر کنندگان هم جراحت جدی برداشته بود و در شفاخانه نقل دادن. ولیکن امروز زیادتر تاکید سر یزیس یک مناطقی است به نام شبرا. در منطقه شبرا زیادتر فکر میکنیم تمرکز مردم آنجا خواهد بود نسبت به میدان تحریر و ایجاد.
مصاحبه بود با عبدالله ایزام، تحلیلگر سیاسی افغان در مصر، که در مورد مظاهرات اخیر در این کشور توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است به وقت افغانستان. مقیم نائب در استیدیو است با فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید دو مردی را دستگیر کردند که میخواستند در مراسم عاشورا حملات انتحاری را انجام دهند. مقامات ولایت میدان وردک میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی مرکز هماهنگی نیروهای نظامی این ولایت حداقل 3 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی امروز گفتند که خدمات شبکه‌های تلفنی موبایل در شهرهای بزرگ این کشور به حالت تعلیق درآورده می شود تا از حملات تروریستی در ماه محرم جلوگیری شود. نیروهای امنیتی و اردوی مصر امروز در خارج از ساختمان نهادها و مؤسسات اساسی این کشور در نزدیکی میدان تحریر قاهره جابجا شدند. مقامات اسرائیلی دیروز دستگیری یک مرد مشکوک را اعلام کردند که بمی را در یک بس در شهر تل‌آویو جابجا کرده بود. مقامات ساعت عامه میگویند امروز در نتیجه فیر نیروهای اسرائیلی در نزدیکی سرحد غزه یک فلسطینی کشته شده است. اتحادیه اروپا امروز دومین روز مذاکراتشان را روی بودجه 7 ساله این اتحادیه آغاز کردند. و صدر اعظم جدید گرجستان بازدید از کشور همسایه‌اش روسیه را رد کرد.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری داریم در رابطه با اجلاس اتحادیه اروپا. در این هفته صدراعظمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بروکسل آمدند تا روی 1 تریلیون یورو بودجه پیشنهادی که برای 7 سال آینده برای اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده با هم بحث و مذاکره نمایند. اما میان اعضای کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تفصیل و نحو مصرف این بودجه تفاوت و اختلاف نظر وجود دارد. بعضی طرفدار کاهش بودجه هستند و دیگران طرفدار حفظ سطح بودجه پیشنهادی فعلی می باشند. این بودجه یک تریلیون یورویی دورنمای اتحادیه اروپا را در سالهای آینده تعیین خواهد کرد. اما احتمالاً که جر و بحث‌های بیشتر به خواسته‌های داخلی کشورهای عضو کشانیده خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
صدر اعظمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بروکسل آمدند تا روی این موضوع بحث کنند که بودجه 7 سال آینده، یعنی سالهای 2014 تا 2020 این اتحادیه چند باشد و چگونه به مصرف برسد. کمیسیون بودجه اروپایی جمعاً اندک بیشتر از 1 تریلیون یورو پیشنهاد نموده است که 85% آن توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمدتاً از طریق حق العضویت متکی به تولید ناخالص داخلی آنها پرداخته می شود. از مجموع بودجه 4/5 حصه آن به پالیسی مشترک زراعتی اتحادیه اروپا و سیاست همبستگی برای تمویل پروژه ها در کشورهای فقیرتر این اتحادیه به مصرف می رسد. اما به گفته جنیس ایمانویل لیدیس از مرکز پالیسی اروپایی، مذاکره در مورد تفصیل این بودجه بحث های تند را برانگیخته است.
Of the overall European EU economy.
کل بودجه پیشنهادی 1% اقتصاد کل اتحادیه را تشکیل می‌دهد. اما حالا ما راجع به یک قسمت کوچک این 1% می‌جنگیم. در فرجام ما راجع به مقدار زیاد پول بحث و گفتگو نمی‌کنیم. اما این بحث ها به خاطر آن مهم است که در عین زمان یک چانه‌زنی سیاسی است که صورت می‌گیرد. حکومات کشورهای عضو می خواهند زمانی که به کشورهایشان برگردند به مردم خود بگویند که ما برای منافع خود سخت تلاش کردیم و در آخر قادر شدیم تا روی آنچه که خواسته ما بود معامله کردیم. ایمانویل لیدیس می گوید اگر آنها تا ختم سال با هم به توافق نرسند، بسیاری از پروژه های درازمدت اتحادیه اروپا خاصتا در مرکز و شرق اروپا مختل یا خطا خواهد شد. سوال اینجاست که در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا کی چه می خواهد؟ حامیان بودجه به دو گروه تقسیم شدند. یکی که به نام دوستان همبستگی یاد می‌گردند، کشورهای را شاملند که می‌خوان از آنچه حق العضویت می‌پردازند پول بیشتر از بودجه به دست بیاورند. اینها می‌خوان سطح فعلی مصارف یا حفظ شود و یا بیشتر شود. گروه دیگر به نام دوستان مصرف بهتر که پول بیشتر به بودجه اتحاد اروپا می‌پردازند، طرفدار کاهش مصرف هستند. اما حتی در داخل گروه آخر موضع و موقعیت آنها متفاوت است. مثلا بریتانیا و سویدن می‌خواهند از بودجه پیشنهادی به اندازه 200 میلیارد یورو کم شود. آلمان فکر می‌کند که این مقدار بسیار زیاد است. فرانسه هم طرفدار کاهش بودجه است، اما می‌خواهد پول پالیسی مشترک زراعتی حفظ گردد. کشورهای گروه دوستان همبستگی مانند پولند، یونان و پرتغال برای زنده کردن اقتصادشان نیز طرفدار نظر فرانسه است و می‌خواهند بودجه فعلی حفظ شود. خوزی مانویل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می‌گوید:
The most important instrument we have at European level for investment in growth is
مهمترین ابزاری که ما به سطح اروپا برای سرمایه گذاری در جهت رشد داریم بودجه است. حال باید ببینیم که آیا حکومت‌ها که همیشه میگویند رشد بسیار مهم است، حاضر هستند که روی مهمترین ابزار سرمایه گذاری به موافقه برسند یا خیر. سوال می‌شود که بعد از این همه جر و بحث‌ها چه اتفاق خواهد افتاد؟ احتمال زیاد وجود دارد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به توافق نرسند، زیرا بسیاری کشورها تهدید کردند که اگر به خواستهایشان جواب گفته نشود پیشنهاد را ویتو خواهند کرد. هرمن وان رامپوی رئیس شورای اروپایی یک مسوده را توضیح کرده که در آن پیشنهاد شده 75 میلیارد یورو از بودجه پیشنهادی کمیسیون اروپایی کم شود. از این جمله 30 میلیارد آن برای پالیسی زراعتی و متباقی برای پروژه همبستگی. اما سرنوشت این پیشنهاد مربوط به دیوید کامرون خواهد بود که در داخل کشورش به علت کسر بودجه تحت فشار قرار دارد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در اروپا باید بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان خوش آمدید. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما دوستداران رادیوی آزادی نشر می شود و امید می رود تا مستقیم یا از طریق امواج رادیو آزادی خواسته ها، آرزوها، نظریات و پیشنهادات شما به گوش مسئولین امور برسد. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. بنده از ولسوال سینچاره قدر تیمیش. در بین ولسوال سینچاره قدیه که داری که 10,000 نفر زندگی میکنند. روی ما با مرکز ولسوال سینچاره را خراب است. نمیتونه که موترهای ما و مریضای ما رو در شفاخانه تشکیل بکیم. یک سواد را را در 10 سواد ما آرنگ چای میکنیم.
اون جانب از ولایت بدخشان ولسوالی درائیل شکایت ما تاوی می باشد که از وزیر صاحب صحت عامه خواهش منده که یک کلینیکی فرعی در قریه خاصه که تقریبا 2 سال یا بیشتر از 2 سال می شود که فعالیت میکند، یک دکتر دارد به نام دکتر فقط دوار که از طریق دفتر کیندربر می آید در داخل کلینیک. بعد از مدتی که آیت ها می روند با دوا را کشیده در دکان شخصی را دیگه وظیفه فقط مریض را تداوی کردن نیست.
این جانب از ولایت بغلان ولسوالی خوز به شما به تماس دهیم. ما مدنی ولسوالی خوز سر مشکل داریم که مشکل ما قرار زیل است. ما مردمی ولسوالی خوز از دست زورمندان، از دست قماندان های محلی به تنگ آمدیم. ما از دولت می خواهیم اینها را هر چیزوتر خرد صلاح کند تا مردم بیچاره ولسوالی خوز از این مشکلات خان نجات یابند. مشکل دیگه ما امین است که ما از دست فساد اداری بسیار مشکل آمدیم. فساد اداری جریان دارد که از به داد ما رسیدگی نمیکند. ما دولت مرکزی تقاضای امیر داریم که باید مشکلات ما مردم ولسوالی خوز رسیدگی را و کسایی که به فساد اداری آغشته هستند اینا را از دولت دور کنه و جای شخصهای جدیدی، شخصهای وطن دوستی را به جا بگذارد که تا بتواند که مردم بیچاره را به دادش رسیدگی کند.
این جانب ولایت لوگر مرکز با شما به تماس شدم. امنیت ملی لوگر که از سری مردم لوگر بسیار ظلم میکند، متهم به حیث مجرم بسیار زدن میکند، یک قدر میزند که مردم به کس پیش ناراض است. امیدوار هستیم که در مقامات بالا این صدای ما را برسانید. و سلام.
ما از ولسوالی رساق ولایت تخار هستیم. در منطقه من تا بال از طرف دولت تا نه سرک آمده و نه آب سیه آمده و نه کلین داریم و نه برق داریم. تمام کمودی ها در منطقه ما از ولسوالی رساق قریه چوکر و از حوضه قلق هستیم و زرادی آزادی خواهشمند بگیم تا مسئولین بالا برسانید.
محمد الله از ولسوالی بغلان مرکزی از قریه ملی مکبر. در قریه ما هیچ برق نیامده. از وزارت، از وزیر آب و برق میخواهیم که در قریه ما برق بیاره. و سلام.
بله، از ولایت بغلان است، ولسوالی خوست و فرینگ. آقای ظریف نظر به شما میگم. یعنی می کتلی که در بین ولسوالی نهری خوست قرار داره به نام پلخی، یعنی بسیار از زمان آقای کرده تا این حال هیچ بازسازی نمیشه. بسیار یک راه صبر العبور است. یعنی میده صدای ما را به گوش مسئولین برسونه. دیگه گفتی ندارم. خدا حافظ.
بله، من از ولسوالی شکردره شما را زحمت میتم. طوری که دیده میشه در ولسوالی شکردره یک کسی از خودش از تحصیلات نداره، معارف برکوت مواجه کده، پارت پارت بازی را به وجود آورده.
سلام بر کارکنان رادیو آزادی. این جانب جمعه خان باشنده ولایت نورستان ولسوالی واما. در این اواخر فساد اداری در ولایت نورستان به اوج خود رسیده است. بدون رشوت هیچ کاری صورت نمی گیرد.
آقا نظر ما دسیه زرخانه است که نه برق داریم، نه سرق داریم، نه کلینیک داریم، نه یک مکتب داریم. به نزدیک مربوط قلعه‌دار خان که است 12 نفر وجه یک مکتب است. از منطقه ما بسیار دور است. 12 نفر موتر قندار زد. ما با دولت کلاقای خانه داریم که یک مکتب یک برق 3000 خانه است کنه که همی 20 سال بیسر نمیش بانده. سلام
علیکم. السلام علیکم. من محمد آجان استم. از جیبینی گپ میزنم. دمی یک سال میشه که باید پشتای خانه ما پایای برق گور کده. همی رئیسی ابو برق برای ما توجه نمیکنه. ما از حکومت خواهش میکنیم که برق ما را به زودترین وسط بیاره. این در 30 کیلومتری ارگ ما را برق نمیده. خیلی کجا را برق میده که تمام روز یک 500 تا بالا میشه. ما از آقای ظریف نظر بسیار زیاد خواهش میکنیم که پیغام ما را برای رئیس وزارت یا با برق برسانه که چرا دمی ولایتی آخر ساختگاه سیبینی که نام داره چرخه و سیبینی برق ما را نمیده. ما از رادیو آزادی یک جان تشکر میکنیم.
ما امیدواریم پشت این تریبین به مجموعی همسنگران خود به سایر ولایات افغانستان عرض میکنند. بیاییم قبل از اون که اگر خدای ناخواسته وطن ما به چالش های بیشتر ناامنی روبرو میشه، قبل از اون بیاییم به سازماندهی لشکر احتیاط مردم با تجربه و با دیانت و با ایمان مجاهدین عزیز است. به اینا بیاییم که ما به سازماندهی و انسجام احتیاط بپردازیم.
بدون تبصره.
افسر متقاعد هستم از
کابل صحبت میکنم با شما. پیشنهادی دارم و شکل انتقاد است که بالای 4 شرکت مخابراتی، مخابرات افغان بیسیم، MTN و اتصالات روشن. همیا اعلانات خود دایر میکنن از طریق رادیو و تلویزیون ما میشنویم. هر مملکت از خود یک پول واحد سیاسی دارد و پول کلان هم و پول خرد هم است و پول کلان هم فرض مثال ایران است، تومان است، ریال است، امریکا است، دلار است، سند است، یا فرمثال پاکستان است که روپیه است، پیسه است، افغانستان است، افغانی است، پول است. ولی اعلان رادی میکنن یا یک اندازه توجه نمیکنن که 4 افغانی 99 یا 4.99 افغانی میگن. چرا 4 افغانی 99 پول نمیگن؟ یا فرض 0.99 افغانی، در حالی که خانه یکر که افغانی است و 0 است، بازم در خانه پول بازم افغانی اعلان میکنن. از شما خواهش میکنن بمیره از طریق شما به واقع برسانده شما من بعد اعلانات خود اصلاح کنن صحیح شوه این به سطح جهانی شنیده میشه. تشکر از شما، توجه کن. السلام علیکم.
با نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان شما تقدیم نموده و بعدا این جانب شفیق الله از ولایت بدخشان از ولسوالی اصل پایان از قریه دباد سرک پایان خدا میگذارم. این که ما نه سرک نه کلینیک و نه مکتب داریم.
عبدالمحمد هستیم از ولایت تخار و ولسوالی خجرآدین شما را زحمت داریم. ما دو میلیون اینجا یک مکتبی بنانی داریم. تقریبا 2 سال میشه 3 سال میشه خیمه از اینا اونجا خراب شده. این کنده که سرجی و طرف کنده قسلاق سور توغی موجود است. این که دیگه خودتان خواهیش مانی ذریب نظر کنینده با مسئولین وزارت معارف برسانی که امام مردم آباد کنه چطمه امام مردم همه سربدار و لالوان یا چوبان است یا گستاندار است یا رمدار است از اساسین معروم است. عبدالمحمد هستم از ولایت تخار و ولسوالی خوجبهادین از قریه شورتوغای.
آقای نظر سلام، ما خلوکی هستم. امی لازم من سرک میدان هوایی قرار دارم. سرکی که از میدان هوایی وصل شده و چورایی سرپاما و طرف راست و طرف خیخانه رفته. در دو بغل سرک در بلندترین نقاط سر پایه بیرقای سیاه و بیرقای سبز و در طول تاریخی که ما در افغانستان زندگی میکنم به خصوصا در 40-45 سال اخیر ما چیزی رو نیده بودم. فقط ما میخوایم از طریق خود شما پرسان کنیم که مسارف از این بیرقار کی دارن؟ آیا این بیرقار شخص از بودجه شخصی خود نصف کرده ایجاب و یا هم دولت کنم باب خاص یا فصل خاص برش پیدا کرده؟ و این خاطر در نمی بسید قدمی از این بیرک ها مراجعه کنیم ببینیم در خیمه ها افراد زندگی می کنند که میان در زیر خیمه نه نان دارن، نه او دارن، نه لحاف دارن، نه چیز بر پوشیدن دارن، نه چیز بر گرم کردن دارن، نه چیز بر خوردن دارن. و من می نیست یک انجینر که انجینر اقتصاددان هم می باشم محاسبه می کنم، سنجش می کنم از 100,000 دلار هم اضافه سر از این بیرک ها مصرف شده. به طوری که نه تنها بیرک بلکه در نصب کردن از در بلندترین نقطه توسته کرین کسی که نصب کرده و همون جوری شما سبب که خودت آقای نظر فیل کرین ما سبب که و وقتی که دایی شده جمعا می دهیم سال 100,000 دلار به خاطر از اینکه در مسیر اضافه از 30 کیلومتر این است از دو بغرسره در فاصله بین 3 متر بینان شما سنجش کنیم که سر هر بیرق چکه مصرف شده باز بالای هر نشته از بیرق چکه مصرف شده. ما باید شرط پیش ما پیدا شده که ممکن است دولت دوست برادر ایران مصارف از زیره بسه به خاطر از اینکه کشور افغانستان توانایی از زیره نداره که فعلا معاش مامور خود بسه. دولت افغانستان توانایی از زیره نداره که مهاجر بجاشده شده در اثر جنگ تنظیمی و جنگ با امریکایی از محل و منطقه خود خارج شده و کابل و به دیگه منطقه مهاجرت داخلی کردن مصارف به اونا چیزی کمک کنن. دولت افغانستان توانایی از زیره نداره که برای مکتب خود حتی یک چهاردیوالی جور کنه. تمام مکاتب من در زیر خیمه ها است. دولت افغانستان توانایی از زیره نداره که آب و شمیدنی در مخاطب برسانم. در 360 مکتب سیرن در شهر رسولی های ولایت کابل مبرز وجود نداره و همچنان آب و شمیدنی وجود نداره و من مجبور شدم بر شما زنگ بزنم و این مسئله را خدمت شما فقط و حکم وجدان شما پرسان کنید از مسئولین که مصارف از این رکی داده.
بدون تبصره.
با تقدیم سلام به کارکنان رادیو آزادی، من قدوس باشنده قریه گیدور ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست به نمایندگی از قریه جمهور رئیس گرزی صاحب و وزیر داخله پتنگ صاحب آرزومندیم که که با والی صاحب خود عبدالجبار نعیمی و قماندان امنیت شهر دهد که جلب غاصی دین زمین را در قریه گدور را بگیرد که از 2 سال به این طرف در حدود 600 جریب زمین پدری و اجدادی ما را لامجروع ساخته و نمیگذارد که دهقانان مظلوم یک لقمنان از آن حاصل بردارند. در یک حمله غاصبان زمین و حامیان آنها به این قریه 30 نفر از قریه گدور را هنگام زخمی و علوفه مواشی با اتاقای آن را تومه حریق نمودند که ما دهقین مطابق با حکم قضایی محکمه بالای زمین های خویش کشت آغاز نمودیم و ما را همه روز همه روزه بتر که خانه های خویش تهدید می نماید، اما هیچ یک از مسئولین زیرک این ولایت جلو خصف و تعرض آن را نگرفت. اگر مسئولین دولتی گوش شنوایی ندارند، از شما کارکنان رادیو آزادی آرزومندیم که خبرنگاران خویش را به این قریه روان نموده و از نزدیک شاهد این صحنه شوند و با مسئولین زیرفت دولتی ارتباط قائم نموده تا جلو غاصبین زمین را نیروهای دولتی در این قریه گرفته تا ما بتوانیم زمین خویش را مطابق با حکم قضایی محکمه زر نماییم.
بدون تبصره
نخست اعظم سلام و احترامات خفیف خیشا به کارکنان رادیوی آزادی تقدیم میکنم. بعد از اینکه از دولت اسلامی افغانستان توقع داریم که امتحان کنکور سال 1390 در 11 جدی گرفته شد، بعد از ختم امتحان بسیاری از معلمین در وقت بازگشت به خانه هایشان در ارزی را از طرف سردی برف هلاک گردیدند و آرزوهای خود را با خود به خاک سپردند. آرزو مندیم که امتحان کنکور سال 1391 قبل از فرا رسیدن سردی هوا در ولایت بدخشان یعنی در برج قوس گرفته شود، با اینکه معلمین بتواند خود را در وقت تعیین شده امتحان از ولسوالی ها و مرکز فیض آباد حاضر نمایند و محل برگزاری امتحان را به خوبی سپری نمایند. و سلام از توجهتان تشکر. سید عبدالغفار جلالی از ولایت بدخشان.
سلام علیکم، من از ولسوالی اندراب ولایت بغلان. اینجا مکتب ما خراب است، قریه گلالی است، ما پلسناک هیچ مکتب نداریم، سرک ما خراب است، گت ما را ساعت نین نشل کنیم.
بله سلام علیکم، من از ولایت پروان ولسوالی سیاگر دره خمچاق دره تنگ بالا ما مکتب نداریم، مکتب ما تعمیر ندارد، در مسجدها درس میخوانیم، هیچ کمک دولت به ما نرسیده.
سلام علیکم، آقای عبدالله هستم، خیلی خاطر مکتب هست برام تعیین یک مکتب اطراف دیوار ندارد.
سلام علیکم، آقا نظر ما 30,000 خانه است که ما نیر برق داریم، نیر سرق داریم، نیر کلینیک داریم، یه یک مکتب داریم با نزدیک مربوط قلعه درخان که هست 12 نفر، اونجا یک مکتب هست از منطقه ما بسیار دور است، 12 نفر موتر قندار زد، ما با دولت قلعه خانه داریم که مکتب یک برق 3,000 خانه است ولگی همی 20 سال بیسر نمیشمانده. سامال
محمد هستیم از ولایت تخار و ولسوالی خوجلادین، شما را زحمت داریم. ما موضوع اینجا یک مکتبی بنامی داریم، تقریبا 2 سال میشه، 3 سال میشه، خیمه از اینا اونجا خراب شده، بین کنده که سرجی اون طرف اصلاق کنده اصلاق سور توغای موجود است. این چیزا جیز زدپن خواهیش مانی ذریب نظر چیننجا با مسئولین وزارت معارف برسانی.
با نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان شما تقدیم نموده و بعدا این جانب شفیق الله از ولایت بدخشان از ولسوالی اصل پایان از قریه دباسک با شما پایان خدا میگذارم. این که ما نه سرک نه کلینیک و نه مکتب داریم، امیدوار هستم که پیام مرا به سمع مسئولین از جمله وزارت معارف و وزارت صحت عامه برسانیم.
بله سلام علیکم، من یونس هستم از ولسوالی فرخار. شکایت ما از تمام اعضای معارف و کادرهای معارف این است که بچه‌ها ما نما در مکتب دادیم، نه صنف اول چیزی را یاد دارند، نه صنف دوم از این چیزی را یاد دارند، نه صنف دوازده از این نامش را نوشته که نداره.
شنوندگان نهایت عزیزی که در مورد مشکلات در معارف، مخصوصا در مورد سطح سویه در معارف، در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید. ما این موضوع را در چندین برنامه گذشته با مسئولین امور در وزارت معارف در میان گذاشتیم و آنها هم جوابهای خود را ارائه نمودند و بر علاوه آن ایشان هم از ما و هم از تمام کسانی که به این موضوع علاقه دارن تقاضا نمودن که تا در این ساحه زیادتر با هم کار شود، توجه شود، تبلیغ شود. به هر حال ما یک بار دیگر موضوع سویه و بعضی از مشکلات در ساحه معارف را با محترم آقای صدیق الله پتمن، معین تدریسی وزارت معارف در میان گذاشتیم که خلاصه آن چنین است.
اساسا در کل ایره قبول کرده نمیتونیم که کل مکاتب همیتون رستن، یعنی مطلب شاگردان نمیتونیم که بنویسن، ولی مشکل وجود دارن در بعضی از مکاتب و در بعضی از مناطق، و در صورتی که والدین میتونه که از شاگردان پرسان کنن که مثلا یه خطا میفهمن یا نمیفهمن، توقعی ما ایست که والدین هم کمک کنن در باره که مثلا اولادشان درس یاد بگیره. در مجموع ما سرانجامی کار میکنیم که چطور اصلاح بسازیم سیستم. به نام اثر یک مؤسسه بین المللی است که در چندین مملکت لرنینگ اسسمنت میکنند. افغانستان هم با کمک بانک جهانی امرای ازوا قرارداد امضا میکنند، پروپوزل منظور شده و در 2013 شروع به کار میکند تا ما در افغانستان همین لرنینگ اسسمنت پروژهشان اجرا کنیم که این امتحان های صنف 35 شاگردان است، تا معلوم کنیم که علل و عوامل چی هست که شاگردا یاد نمیگیرن و به چه قسم یاد بگیرن. این کار را در پروگرام کار خود شامل کردیم و در پروژه در 2013 شروع میشه.
در ولایت قندوز در روز شنبه یک سیمینار برای تدریس ساینس و الجبر و فیزیک گپا یک سیمینار داشته بر معلومه که از صنف 7 تا 9 را تدریس میکنه. منطقه استادا شکایت کردن که در این سیمینار بسیار آغاز شده، منطقه نه معلم است، نه لابراتوار است، نه مواد درسی است، نه کتاب است، نه خود معلم هم است. یعنی سیمینار به نام است و یا کتشان نیست. از او خود گفتن او معلم صاحبات میگن که اگر این لابراتوار میبود و وسایل میبود ما را در عمل نشان میداد، استاد میبود، ما خوبتر میتونستیم مسائل یاد بگیریم. در اینجا نظر شما چی است؟
خوب ممکن نیست که آدم تایید کنند که یک سیمینار هست و باز یا چی را دیدن خیر که وقتی که میگن که سیمینار بود و استادا میگن سیمینار است، وقتی که معلم هم نبود و هیچ چیز نبود خب معنیش نیست که سیمینار نبود. یعنی معنیش نیست که یک چیزی هست ولی باید خوبتر شود، بهتر شود. با اساس فرمان 45 ما معلمین ساینس به خاطر از اینکه در کل افغانستان یک سمینار 12 روزه برشان گرفتیم در کل ولایات افغانستان که چون متد تقریبا 4-5 سال میشه که از طریق مؤسسات مختلف و از طریق پروگرام های بانک جهانی و از طریق کمکی رسید، متد برای کل استادا درس دادیم، حالا آمدیم به مضمون یا سابجکت که باید درس داده شود و این سمینارها درس مضمون است. و قبول میکنیم که درس لابراتوار در شامل نیستن، یعنی کار عملی، ولی در یه اواخر با کمک حکومت چین و حکومت ترکیه دو مرکز ترینینگ بسیار وسیع که یکیش ساخته شده در روزای افتتاح میشه از طرف ترکا به نام مرکز دائمی تدریسات ها و دیگیش که از طرف چین ساخته میشه که مرکز ساینس به سوی منطقه است، ما به کمبود متوجه هستیم و امیدوار هستیم که کمبود رفع کنیم.
در قندوز که سیمینار شدنی اعتراض که سیمینار میگن صحیح افتتاح کردن، یعنی اما میگه یعنی درس نیست. یعنی
شما اگر همچو واقعات هم میبینید تیرا افشا کنین، یعنی ما طرفدار هستیم به خاطر از اینکه حکومت جامعه جهانی به ما پول میدهد و در اون از اینجا نفرها هم میرن. وقتی که شما چشم دیدتان است، ما تقاضای ما ایست که ایره صبح در رادیو آزادی نشر کنین به وجه از اینکه کتمان شو، به خاطر از اینکه پول رفته، مربیا هم از مرکز رفته. در صورتی به این پیمانا باشه بس در صورتی خو قابل یعنی قابل تعقیب است، علاوه از اینکه کتمان نشو باید تعقیب شو.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07000 84 620. تکرار می کنم 07000 84 620 و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-4202-21-12-41-38.